تفسیر قرآن کریم صوت شماره 6 سوره بقره آیات 60 تا 82.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 60 سوره مبارکه بقره. داستان قوم بنی اسرائیل بود، داستانی که بسیار مهمه، پر از پیام و عبرت، کاملا داستانش منطبق با جامعه اسلامی. و از اونجایی که ادامه قوم بنی اسرائیل شده بودن یهود زمان حضرت رسول و یک مشکلی شده بودن برای جامعه اسلامی و حتی تا امروز هم کشیده شده تحت عنوان نظام صهیونیستی، خب البته داستان بسیار مهمی است. یک ششم قرآن اختصاص داره به این داستان مهم. و روند قرآن رو هم گفتیم به این گونه بود که چون اینها خیلی مزاحمت ایجاد می‌کردن برای پیامبر اسلام و جامعه اسلامی، خب خداوند میاد با یه سری آیات اینا رو هی نصیحت میکنه، تذکر بهشون میده که شما چه شرایطی داشتید، ما چه التافی به شما داشتیم و شما چه جوری رفتار کردید، عبرت بگیرید و این دفعه دیگه درست انتخاب کنید، که متاسفانه خیلی هاشون نکردن. اما آیه 60 میفرماد و اذ استسقا موسی لقومه، و زمانی را که موسی برای قوم خیش آب طلبید. حالا اینا رفتن از شر فرعون نجات پیدا کردن، میخوان برای خودشون مستقل باشن، خب بالاخره امکانات میخوان، درآمد میخوان. فقل نضرب بعصاک الحجر، به او دستور دادیم عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن. فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، ناگاه 12 چشمه آب از آن جوشید. قد علم کل اناس مشربهم، آن گونه که هر یک از اون طوایف 12 گانه چشمه مخصوص خود را میشناختند. بعد ما بهشون گفتیم چی؟ کلوا و اشربوا من رزق الله، از روزی های الهی بخورید و بیاشامید. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، و در روی زمین فساد نکنید. براشون از سنگ آب جوشید، مثل امروز که ما از منابع زیرزمینی نفت و گاز و معدن و معدن طلا و نقره و مس و اینجور چیزا داریم، و این ثروت خدادادی عادلانه بینشون تقسیم شد. بعد بهشون گفتیم خب استفاده کنید از اینا، ولی دیگه مراقب باشید از اینا سوء استفاده نکنید، فساد نکنید. مثل اینه که امروز میگیم آقا شما این ردیف بودجت، این سهم شما از این سرمایه خدادادی، حسن استفاده داشته باشید نه سوء استفاده. انسان غیر مهذب و بی تربیت اگه امکاناتی رو در اختیارش قرار بدی، میخواد از اون امکانات سوء استفاده کنه برای ثروت اندوزی و ظلم به دیگران و برتری جویی. مثل بعضی از این بانک ها سپرده ها و ثروت مردم رو میگیرن، شروع میکنن با اون کار کردن و تورم ایجاد کردن توی بخش هایی و قیمت ها رو یهو بالا بردن که بتونن سرمایه های خودشون رو تو اون بخش با قیمت های چند برابر بفروشن. اینو میگیم سوء استفاده از این ثروت خدادادی و فساد در زمین. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، یعنی شما حالا در مسیر یه امتحان سختری. حالا ما اومدیم تقسیم بندی کردیم، توزیع عادلانه کردیم که ساماندهی بشه و کاملا مساوی و عادلانه تقسیم کردیم، نه اینکه مثل الان مثلا یه استانی مثل استان تهران از نفت بیشتر بهره ببره، یه استانی مثل خوزستان، سیستان و بلوچستان اینا از نفت کمتر بهره ببرن. اینجوری نه، مساوی و عادلانه تقسیم کردیم. حالا شما بیاید خودتونم جنبه داشته باشید و از اینا سوء استفاده نکنید. حالا اینا چه جوری بودن، اینا چه روحیاتی داشتن؟ دقیقاً داستان امروز ماست دیگه. ما از این ثروت‌های خدادادی که داریم درست استفاده می‌کنیم، توزیع مساوی و عادلانه انجام می‌دیم، داریم از اینا در راستای اهداف بزرگ استفاده می‌کنیم یا در راستای فساد و ظلم به هم دیگه؟ حالا آیه 60 میگه اینا چه جوری بودن. مثل امروز ما، و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، و زمانی را که گفتید ای موسی هرگز حاضر نیستیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم، به همون من و سلوا و اینا، خیلی رفاه طلب، زیاده خواه، تنوع طلب، در حالی که هنوز دشمن دارن، دشمنشون شکست ندادن، یه سری انقلابی های کچفه درک نمی کردن شرایط زمانه خودشون رو. حالا مسئول جامعه اومده ثروت رو درست تقسیم کرده، پاک دست، سالم، اینا جنبه ندارن. یعنی توی جامعه اسلامی هم مسئول باید درست عمل کنه، هم مردم، دو طرفه است. در یه روایت بسیار بسیار مهمی است از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، کافی جلد 8 صفحه 353، به هارالانوار جلد 74 صفحه 357، که حضرت امیر توی روایت بسیار مهمی اینو میفرماید: اصلاح دو طرفه، فلیست تصلح الرعیت الا بصلاح الولا، امر مردم اصلاح نگردد جز به صلاحیت و لیاقت مسئولان، درست عمل کردن و سیاست گذاری های صحیح و پاک دستی و غارت نکردن و ضایع نکردن مسئولان، ولا تصلح الولا تو الا باستقامت رعیه، و امر مسئولان هم بهبود نیابد. یعنی حالا اگه مسئولی پاک دست بود، سالم بود، مثل همین حضرت موسی که نه ظلم میکنه، نه فساد میکنه، نه غارت میکنه، نه میده بچه هاش برن تو کشورهای خارجی حیف و میل کنن و ریخت و پاش کنن و مشغول عیاشی و ولگردی و ولخرجی و ضایع کردن بیت المال باشن، داره درست عمل میکنه. حالا اگر یک مسئولی هم درست عمل کرد، امر این مسئول به نتیجه نمیرسه، میرسه این مسئول بر اجرای حق و عدل توانا نمیشه جز به پایداری و درستکاری مردمان الا به استقامت رعیه. یعنی مردم هم حالا باید پایداری کنن، حالا باید همراهی کنن، خارج نزنن. اینجا داره یه نمونه ایو میگه، مسئول خوبه، مردم خوب نیستن، پایداری نمیکنن، استقامت ندارن. میگن ما به یه قضای واحد صبر نمیکنیم، زیاده خواهی، راحت طلبی، تنوع طلبی، فدع لنا یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها، از خدای خود بخواد که از آنچه زمین میرویاند از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیاز و اینا برای ما فراهم سازد. حضرت موسی علیه السلام بهشون گفت قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا غذای پستر را به جای غذای بهتر انتخاب میکنی؟ یعنی شما الان اومدی توی فضای بالاتر، چسبیدید به این مسائل پست که اصلا خیلی مهم نیست، بود و نبودش. اهبتوا مصرا فان لکم ما سالتم، پس به شهر فرو دایید که آنچه را خواستید برای شما در آنجا مهیاست. یعنی چی؟ یعنی دشمن دارید، مبارزه کنید، برید دشمنتون رو شکست بدید، وارد بشید به اون شهر، از امکانات شهری از همه نوعش استفاده کنید. یعنی اگه میخواید به اینا برسید باید مبارزه کنید، باید مسیر مبارزه رو تمام کنید. انقلابی های خسته و در راه مانده و کچپن، اما خب اینا نه، اینا تنبل بودن، در این حال زیاده خواه بودن و قطعا نشون میده به نتیجه نمیرسن. و ضربت علیهم الذله والمسکنه و باءوا بغضب من الله، به خاطر این رویه غلطشون و مهر ذلت و نیاز بر پیشانی آنها زده شد و باز گرفتار خشم خدایی شدند. ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله، چرا که آنان نسبت به آیات الهی کفر می‌ورزیدند. و یقتلون النبیین بغیر الحق، و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، این به خاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند. آیه 62 ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین، کسانی که ایمان آوردند یعنی به پیامبر اسلام، و کسانی که به آیین یهود گرویدند و نصارا و صابئان، صابئان پیروان حضرت یحیی هستند که کنار آبها زندگی میکنن، قصرهای مخصوصی دارن و اهل کتاب طبق این آیه به شمار میرن. من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا، هرگاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون، پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است و هیچ گونه ترس و اندوهی برای آنها نیست. این آیه اشاره داره به پیروان ادیان الهی در زمان و عصر خودشون ها. سلمان اومد از حضرت رسول صلوات الله علیه سوال کرد که آیا کسانی که در اقوام گذشته بودن و شما رو درک نکردن، خب اونا هم اهل نجاتن؟ حضرت فرمود بله، هر کس در زمان خودش به دین خودش درست عمل کرده، اجرش محفوظه، هیچ خوف و حزنی براش نیست. و نشون میده تمام ادیان آسمانی گذشته هم ایمان به توحید و معاد و امر به عمل صالح توشون مشترک بوده. اشتباه نشه این آیه رو هر کس فکر کنه بله الان همین آیه جاریه، نه، الان ادیان گذشته نسخ شده و پیروان گذشته موظفند از باب حق پذیری دیگه اسلام و دین پیامبر خاتم و اسلام علوی و مهدوی رو بپذیرن. و این آیات بنی اسرائیل خیلی برای ماهاست، ماها که منتظر منجی هستیم. یه موقع فکر نکنیم حضرت ولیعصر تشریف میارن هر چی دلمون میخواد برامون فراهم میکنه، نه، دنیاست محل تزاحم و تعارضه. گاهی وقتا آنچه که ولی خدا برای ما میخواد و آنچه که وظیفمونه با خواسته دلمون متفاوته. خیلی عبرت آموزه برای ما که منتظر منجی موعودیم. آیه 63 حالا میفرماد ما برای اینکه اینا رو آدم کنیم از اهرم تهدید هم استفاده میکردیم، ولی متاسفانه و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، و زمانی که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم. خذوا ما آتیناکم بقوه، و به شما گفتیم آن چرا از همون آیات و دستورهای خداوند به شما دادیم با قدرت بگیرید، بهش عمل کنید. واذکروا ما فیه لعلکم تتقون، و آن چرا در آن است به یاد داشته باشید، بهش عنایت داشته باشید، عمل کنید. لعلکم تتقون، شاید پرهیزگار شوید. اما اینا چیکار کردن؟ آیه 64 ثم تولیتم من بعد ذلک، سپس شما باز از این روی گردان شدید. یعنی با اینکه کوه رو بلند کردن رو سر اینا گرفتن که توسط ملائک انجام شد طبق روایات، باز اینا روی گردان شدن، باز اینا انقدر بی تربیت بودن اهرم تهدید هم براشون فایده نداشت. گاهی وقتا آدما تا سرشون به سنگ لحد نخوره نمیفهمن، گوش نمیدن، حتی اهرم تهدید هم بالا سرشون میارن باز گوش نمیدن. فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، که اگر فضل خدا و رحمت خدا هم بر شما نبود از زیانکاران بودید. یعنی اینکه ما حالا تهدیدهامون هم عملی نکردیم، این بیشتر به فضل ماست نه به لیاقت شما. ما از فضل و رحمت اومدیم و بنا به یک حکمتی این تهدیدها رو در مورد شما پیاده نکردیم. آیه 65 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، به طور قطع از کسانی که از شما در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند آگاه شده اید، میدونید اونا رو، داستانشون رو، یهود زمان پیامبر. فقلنا لهم كونوا قردة خاصین، ما با آنها گفتیم به صورت بوزینه‌های طرد شده درآیید. داستان زمان تخلف اوناست در روز شنبه، بحث دور زدن قانون، بحث سوء استفاده از احکام شرعی برای رسیدن به سودهای کلان مادی که دقیقاً مثل امروزه. ما چطور تو بانکداری و تو بحث‌های دیگه مالیمون میایم از احکام شرعی سوء استفاده می‌کنیم، رنگ و بوی شرعی به کارامون میدیم، بعد جیب مردم رو خالی می‌کنیم، ثروت کشور سرازیر میشه تو جیب یه عده خاص، بعد میگه آقا کاملاً اسلامی شرعی، نگاه کن جاله مضاربه، از این حرفا هم میزنه که مثلا دهن همه بسته شه. بابا این حرفا تکراری شده، زمان بنی اسرائیل هم اینا این کارا رو میکردن، میومدن با استفاده از احکام شرعی سوء استفاده میکردن، قانون خدا رو دور میزدن که برسن به اون اغراض مادیشون. اما چه بلایی سرشون اومد، مسخ شدن، شبیه بوزینه های طرد شده. امروز هم کسایی که از بحث پولی و مالی سوء استفاده میکنن مسخن اینا، حالا اگر به شکل ظاهری هنوز به شکل انسان هستن این ملاک نیست، واقعیت مهمه، آینده مهمه. در عصر ظهور که قیامت صغراست و در قیامت کبرا این قیافه نحسشون رو همه میبینن ها. حالا هی عبرت نگیرید، آیه 66 فجعلناها نکالا لما بین یدیها، ما این کیفر را درس عبرتی برای مردم آن زمان و ما خلفها و نسلهای بعد از آنان یعنی ماها و موعظه للمتقین و پند و اندرزی برای پرهیزکاران اهل تقوا قرار دادیم. یعنی فکر نکنید بحث مسخ فقط مال اوناست، مال شما هم هست، مال ماها هم هست، حواسمون باشه، گندم از گندم بروید جوز جو. آیه 67 داستان بقره یعنی گاو ماده که اسم سوره هم به خاطر همین داستانه، و از قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، و هنگامی را که موسی به قوم خود گفت خداوند به شما دستور میداد ماده گاوی را ذبح کنید، قطعه ای از بدن اونو به مقتول بزنید که زنده بشه و قاتل خودش رو معرفی کنه، چون یه قتلی در بین بنی اسرائیل صورت گرفت، راه شناسایی قاتل و روشن شدن پرونده اینه، یه ماده گاوی رو باید بکشید، قسمتیش رو به بدن مقتول بزنید تا قضیه روشن شه. بعد اونا که می‌خواستن از زیر کار در رنج گفتن چی؟ قالوا اتتخذنا هزوا، گفتن آیا ما رو مسخره می‌کنی؟ یعنی چرت و پرتا چیه؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، حضرت موسی علیه السلام گفت به خدا پناه می‌برم از اینکه از جاهلان باشم. خیلی پوز روشن فکری برداشته بودن که آقا این خرافات چیه؟ این مزخرفات چیه؟ حالا پیغمبر خداست، قدرت بر معجزه داره، معجزاتشو دیدن، میتونه به اذن الله در ماده کائنات تصرف داشته باشه. بعد اینا برای اینکه روشن نشه، گندشون رو نشه، شروع کردن سنگ اندازی کردن و حرف گوش ندادن. مثل اینکه امروز تو دستگاه دولتی و اداری و سازمانی ما یه تخلفی، یه جرمی، یه جنایتی، یه فساد ایجاد بشه، برای اینکه اون فساد رو نشه هی سنگ اندازی کنن، همکاری نمی‌کردن، ایراد بنی اسرائیل می‌گرفتن که دست اینا رو نشه. بعد جالبه هر چقدرم اینا سنگ اندازی می‌کردن و ایراد بنی اسرائیل می‌آوردن، کار برای خودشون سخت می‌شد. حضرت موسی هم یه جوری باهاشون جلو می‌رفت که کار خودشون سخت‌تر شه. اول می‌تونستن برن یه ماده گاو معمولی ذبح کنن و کارشون راه بیفته. وقتی اینا هی سنگ اندازی کردن و کارشکنی کردن و هی ایراد بنی اسرائیل آوردن، هی حضرت موسی هم میومد یه شرایطی رو براشون تعیین می‌کرد، اون ماده گاو براشون سخت‌تر بشه پیدا کردنش. یعنی نشون میده اگه تو یک جامعه اسلامی در فضای اداری جای مفسده شکل گرفت، مسئول جامعه باید حل کنه با قدرت، شهامت، و هر چقدرم نیروها خواستن سنگ اندازی کنن و کار به نتیجه نرسه، اونم پا به پای اینا بیاد کار اتفاقا براشون سخت‌تر کنه. آیه 68 قالت علنا ربک یبین لنا ماهی، گفتن از خدای خود بخوا برای ما روشن کنه این ماده گاو چگونه ماده گاوی باشه، ماهیتش چی باشه. قال انه یقول انها بقره لا فارض ولا بکر، گفت خداوند میفرماید ماده گاوی که نه پیر و از کار افتاده باشه و نه بکر و جوان، عوان بین ذلک، بلکه میان این دو باشه. ففعلوا ما تؤمرون، آنچه به شما دستور داده زودتر انجام دهید. آیه 69 قالت علنا ربک یبین لنا ما لونها، حالا این دفعه به رنگش گیر دادن، گفتن از پروردگار خود بخوا برای ما روشن کنه رنگش چگونه باشه. قال انه یقول انها بقره صفراء فاقع لونها، گفت خداوند میگوید گاوی باشد زرد یک دست، حسر الناظرین، که رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور میسازد. آیه 70 قالت علنا ربک یبین لنا ماهی ان البقره تشابه علینا، گفتند از خدایت بخوا برای ما روشن کند که چگونه گاوی باشد، زیرا این گاو برای ما مبهم شده. حالا هی دارن کارشکنی میکنن. و انا ان شاء الله لمهتدون، و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد. ما بچهای خوبی هستیم، میخوایم حرف گوش کنیم، واقعا برامون سوال پیش اومده. حالا دروغ. قال انه یقول انها بقره لا ذلول تسیر الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لاشیه فیها، گفت خداوند میفرماید گاوی باشد که نه برای شخم زدن رام شده و نه برای زراعت آبکشی کند، از هر عیبی بر کنار باشد و حتی هیچ گونه رنگ دیگری هم در آن نباشد. حالا هی دارید میپیچونی، هی کار برای خودتون سخت تر میشه، به ضرر خودتونه. قال الان جئت بالحق، گفتن الان حق مطلب را آوردی. فذبحوها و ما کادوا یفعلون، سپس اونو پیدا کردن و سر بریدن، ولی مایل نبودن این کار را انجام دهن، نزدیک بود انجام ندن، علارغم میل باطلیشون دیگه مجبور شدن در مقابل پیگیری های اون مسئول مسئول با کفایت و با صلاحیت مچشون خوابید و مجبور شدن دیگه اون کار انجام بدن. و از قتلتم نفسا فدارتم فیها، و هنگامی را که فردی را به قتل رساندید سپس درباره او به نزاع پرداخت، یعنی بحث رو شدن قاتلش، و الله مخرج ما کنتم تکتمون، و خداوند آنچه را مخفی می‌داشتید آشکار می‌سازد. یعنی ببین عبرت بگیرید، شما قبلا هم از این شیطنت ها و توطئه ها می‌کردید، چجوری خداوند دستتون رو کرد؟ آیه 73 فقل نضربوه به بعضها، سپس گفتیم قسمتی از گاو را به مقتول بزنید، کذالک یحیی الله الموتا، خداوند این گونه مردگان را زنده می‌کند، و یریکم آیاته لعلکم تعقلون، و آیات خود را به شما نشان می‌دهد شاید اندیشه کنید. اینا همه عبرته. آیه 74 ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، سپس دل‌های شما بعد از این واقعه سخت شد، یعنی حالا کینه به دل گرفتید، سنگ دل شدید، قساوت قلب پیدا کردید. قساوت قلب یکی از اون رذیلت‌های بسیار بسیار خطرناکیه که اگر یک انسان بگیره خیلی از جرم‌ها و جنایت‌ها رو بعدش انجام میده. فهیه کل حجارت او اشد و قسوه، همچون سنگ یا سخت‌تر. و ان من الحجارت لما یتفجر منه الانهار، چرا که پاره از سنگ‌ها میشکافت و از آن نهرها جاری می‌شود. و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، و پاره از آنها شکاف برمی‌دارد و آب از آن تراوش می‌کند. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، و پاره از خوف خدا به زیر می‌افتد. و من الله بغافل عما تعملون، و خداوند از اعمال شما غافل نیست. یعنی حالا ما سنگ داریم، این همه ازش خیر بیرون میاد، این همه در مقابل خداوند متواضع و خاشع، شما از سنگ هم سخت‌تر شدید، سنگ دل شدید. به جای اینکه حالا دستتون تو اون قضیه قتل و اون بقره رو شده، به جای اینکه آدم شید، حالا اومدید تازه کینه به دل گرفتید و بدتر شدید. تا کجا؟ تا اونجایی که وقتی پیامبر اسلام مبعوث شد، نه اینکه خودتون ایمان نیاوردید، بلکه تحریفات ایجاد می‌کردید و نمی‌ذاشتید بقیه هم ایمان بیارن و یه جورای مانع ایمان آوردن بقیه هم می‌شدید. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا انتظار دارید به آیین شما ایمان بیاورند، یعنی به اسلام؟ فقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، با اینکه عده‌ای از آنان، یعنی اون علمای فاسد و خبیثشون، سخنان خدا را می‌شنیدند و پس از فهمیدن آن را تحریف می‌کردند. می‌فهمیدن یه جوری می‌پیچوندنش که نتیجه خودشون مصادره به مطلوب بشه. من بعد ما عقلوه و هم یعلمون، پس از فهمیدن آن در حالی که علم و اطلاع داشتن، انقدر سنگدل شدید که سنگدلی این اجدادتون به شما هم رسیده، حالا در مقابل پیامبر خاتم اینجوری موضع گرفتید. آیه 76 و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، و هنگامی که مؤمنان را ملاقات کنند میگویند ایمان آوردیم. و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، و هنگامی که با یکدیگر خلوت میکنند، بعضی به عنوان اعتراض به بعضی دیگه میگن چرا مطالبی را که خداوند درباره اون صفات پیامبر اسلام برای شما بیان کرده به مسلمانان بازگو میکنید؟ لیحاجوکم به عند ربکم، تا در پیشگاه خداوند بر ضد شما با آن استدلال کنند. افلا تعقلون، آیا نمیفهمید؟ یعنی میومدن به هم دیگه میگفتن بابا نگید این اطلاعاتی که ما تو تورات و انجیل و اینا در رابطه با پیامبر خاتم دارید، اینا بر علیه خودتون استفاده میشه تو دادگاه. بعد خداوند تو آیه 77 میفرماید اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، آیا اینها نمیدانند خداوند آنچه را پنهان میدارند یا آشکار میکنند میداند؟ بعد اینا به چه شکلی بودند؟ و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون، پاره از آنان عوامانی هستند که کتاب خدا را جز یک مش خیالات و آرزوها نمیدانند و تنها به پندارهایشان دل بستند. دقیقاً مثل امروز ما برخی از شیعیان به گونه ای هست که از اسلام و قرآن و تشیع و اهل بیت جز یه سری خرافات و موهومات چیزی تو ذهنمون نیست، دینمون رو تحقیقی پیدا نکردیم، عمیق و علمی پیدا نکردیم، یه سری خرافاتی که مثلا مداها و بعضی از منبری های بی سواد تو ذهن ما کردن، همونا تو ذهن ماست. این مشکل در زمان بنی اسرائیل که جامعه دینی بودن هم بود، دینداراشون ساده لوح بودن، سطحی نگر بودن، یه سری خیالات و اوهامات و آرزوها تو ذهنشون بود. حالا عوام ساده، خواص فاسد. آیه 79 فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، پس وای بر آنها که نوشته با دست خود مینویسند، ثم یقولون هذا من عند الله، سپس میگویند این از طرف خداست. کتاب های آسمانی رو دست نویس میکردن، از دست نویس های خودشون تحویل میدادن، میگفتن این کتاب آسمانیه. لیشتروا به ثمنا قلیلا، تا آن را به بهای کمی بفروشن. نگاه حداقلی بدین. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون، پس وای بر آنها از آنچه با دست خود نوشتن و وای بر آنها از آنچه از این راه به دست می آوردن. اینم از علمای فاسد. چرا حالا عوام ساده، خواص فاسد؟ به خاطر اینکه اینا یه عقیده خیلی غلطی داشتن. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، میگفتن آتش دوزخ جز چند روزی به ما نخواهد رسید. قل اتخذتم عند الله عهدا، بگو آیا پیمانی از خدا گرفته اید؟ فلن یخلف الله عهده، و خدا هرگز از پیمانش تخلف نمی‌ورزد. ام یقولون علی الله ما لا تعلمون، یا چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید. نگاه عوامانه در اثر این اعتقاد، عوام ساده و خواص فاسد در اثر این اعتقاد می‌گفتند بهش در بستر اختیار ماست، خیالمون راحت، جز چند روزی هم حالا خداوند می‌بره ما رو اون بغل یه خورده داغ می‌کنه، توجیهمون می‌کنه، تنبیهمون می‌کنه، ولی در نهایت ما بهشتی هستیم 100%. نه خیر، بهشت برای کسانی است که حق پذیر باشن، نه شمایی که حق بهتون عرضه میشه اونو میزنید کنار. مگه بهشت به دین انسان هاست، به حق پذیر بودن و تسلیم بودن انسان هاست؟ آیه 81، بلا. بلا یعنی چی؟ یعنی حق مطلب اینه. بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته، آری کسانی که کسب گناه کنند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند. یعنی نه اینکه یه گناه کنه سری توبه کنه پاک بشه، هی گناه رو گناه تمام وجودش آثار گناه گرفته. فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، آنها هر دینی داشته باشن، قوم برگزیده باشن، هر کی باشن، آسمون دهن باز کرده باشه، اینا افتاده باشن پایین، با وجود یه همچین رویه‌ای اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود. خداوندم با هیچ کس نه پدر کشتگی داره نه پسر خالگی. شما با یه اعتقاد باطل و خرافی این همه عوام زدگی و غرق فساد شدید. و آیه 82، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، و اون کسایی هم که اهل ایمانن، تسلیمن در مقابل حق و کارهای شایسته اعمال صالح انجام میدن، اونا اهل بهشتن و همیشه هم در اون خواهند بود. پس مراقب باشید دچار عوام زدگی، غرق در فساد اینا نشید به خاطر یه سری موهومات ذهنی. قوم بنی اسرائیل هم بحث منجیگری حضرت موسی علیه السلام براشون مطرح بود، هم بحث منجیگری حضرت رسول برای ما شیعه ها که منتظر منجی موعودیم خیلی مهمه. ما هم امروز یه جامعه دینی شدیم مثل همین قوم بنی اسرائیل. اگر قدر بدانیم، البته سودشو خودمون بردیم، ولی اگه قدر ندونیم، در یک جامعه اسلامی و دینی بخواد بانکداریمون اینجوری باشه، سیاست‌های اقتصادیمون اونجوری باشه، سیاسیونمون اینجوری فاسد و خط قرمز رد کن باشن، عواممون عوام زده، خواصمون فاسد، مردممون دنبال سیگار و مواد مخدر و مشروبات و بازی و گناه، خواصمون دنبال سوء استفاده از موقعیت و ثروت و قدرت، اینا باعث میشه ما عاقبت قوم بنی اسرائیل رو پیدا کنیم، حتی تا مسخ هم پیش بریم و فرصت‌ها رو از دست بدیم. ان شاءالله ما که منتظر منجی موعود هستیم، از این قوم شرور منتظر منجی هاشون عبرت بگیریم تا عبرت تاریخ نشیم. ما یا عبرت میگیریم یا عبرت تاریخ میشیم، راه سومی نیست. انشالله از دسته عبرت گیرندگان باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.